بله خب بسیار بسیار خوب.
البته در شهر ما یک کاخ بلندی خسرو پرویز پادشاه ساسانی برای همسرش ساخته که هنوز ویرانه‌های اون بجاست. دلیل نامگذاری شهر ما هم همون کاخ شیرین بوده است و این شعر زیبای شما هم بی سبب نبود.
زنده باد، خواهش میکنم. خب آثار دیگه‌ای که جناب استاد خلق کردین در همین حوزه ها هستش، یعنی داستان کوتاه هستش یا پژوهش هم بوده؟
من گرایش اصلی خودم، گرایش قلبی خودم داستان نویسی بود.
بله.
اما اندک اندک در سالهای آغازین انقلاب احساس کردم که در حوزه نقد ادبی و پژوهش ادبی کمکاری فراوان اتفاق افتاده.
بله.
و آگاهانه و نه چندان نزدیک به گرایش‌های قلبی خودم به نقد ادبی و پژوهش ادبی هم پرداختم و کتاب‌هایی در همین راستا منتشر کردم.
بسیار خوب. این نقد‌ها در حوزه آثار معاصر هستش یا به طور کلی حالا پرداخته به ادبیات؟
در حوزه 100 سال داستان نویسی معاصر ایران و آثار پدید آمده ادبی بعد از شکست انقلاب مشروطیت بوده است.
بله.
تا دوران دفاع مقدس.
خب پس بسیار خواندنی هستش.
سپاسگزارم.
زنده باد. جواب دکتر فلگری، الان کتاب باران تمش در حضورتون و کنارتون هستش که سطرهایی از اون رو برای ما بخونید یا خیر؟
بله بله، من با کمال میل و با احترام عمیق به شما و شنوندگان رادیوی گرانسنگ شما مهیا کردم بخشی.
بسیار بسیار خوب. پس ما میشنویم و پایان بخش این گفتگوی ما در واقع بخشی از همین رمان هستش.
سپاسگزارم.
زنده باد.
با احترام به همه شما.
خواهش میکنم.
از جیب شهربانی پیاده ام میکنند. چه شب بی پیر سردی است این شب. بی اون که مادرم را پیدا کرده باشم دارم از این دنیا میروم. یکی از پاسبانها چراغ قوه ای را توی دست چپم میگذارد. شنیدم چپ دستی؟ پدر و مادرم چپ دست بودند، اما من و بابا بزرگ و مادر بزرگم نه. برف چنان روی زمین پای کوه پهن شده است که انگار تا هزاران سال دیگر هم خوش ندارد آب شود. با چنین برفی چند میلیون خرگوش سفید نازنازی برفی میتوان درست کرد. برمیگردم و لرزان به اونهایی که در تاریکی تفنگ و مسلسل به دست ایستاده اند نگاه میکنم. ای کاش من اونها میتوانستیم گونه دیگر با هم بازی کنیم. بازی زندانبان و زندانی را روزی باید به هم زد و بازی شکنجهگر و شکنجه شونده را باید پایان دهیم و بازی آزادی و برابری و شادمانی را باید آغاز کنیم. کی؟ کجا؟ با اندیشه و دستهای چه کسانی؟ با کدام عشق و آرمان و مذهب؟ دلمان را کی و کجا و چگونه از کینه‌های ازلی قابیلی پاک کنیم؟ چرا همدیگر را نوازش نمی کنیم؟ این چرا قوه را برای گذر از باریک راه‌های تاریک درست کردن، نه برای دیدن و ردگیری و زدن زندانی گریزان نگران از مسلسل‌های پشت سرش؟ اینها را کدام زنی شیر داده است و کدام پدری نان بر سفره کودکیشان گذاشته است؟ آیا در کودکی از کسی آزار و شکنجه دیدن که این چنین ایستادن و شکنجه شدن یک زندانی را در میانی دو دیوار سرما و مرگ تماشا می کنند؟ چرا نمی آیند با هم از این برف خرگوش برفی درست کنیم؟ چه سرمایی، هوا بس ناجوان مردان سرد است. ای کاش شعر زمستان اخوان را در پرتو این چراغ قوه دوباره می خواندم. می کشندم، از پشت می زنند، به زندانی می گویند برو آزادی، می زنند و می برند توی یک گورستان فراموش شده چالت می کنند. نه ماه تو را پیدا می کند نه آفتاب.
بله به به، امیدوارم که همونطور که گفتین دست از این کینه های ازلی قابیلی بشر به روزی بردارد. سپاسگزار هستم از شما جناب دکتر مصطفی فعلیگری. زنده باد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به بخش پایانی برنامه ما یعنی تا سر زلف سخن رسیدیم و با هم تا لحظاتی دیگر این بخش رو خواهیم شنید.
پشت پر سرچین هراس، چشم ساری سلام که زبان چشمه ایمان جاست. در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد. تا تن مرد زمنا برخیزد، نخ ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد. تا تن مرد زنو برخیزد، نخ ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس، چشم ساری سلام.
خب چه انتخاب جانانه‌ای و من سپاسگزار هستم سهیل نفیسی عزیز با ترانه و ترنمی به لطافت باران، و جناب محمودزاده با این انتخاب ما رو به نرمی به پایان برنامه نزدیک کرد. خب من خودم خیلی لذت بردم و شنوندگان عزیز، تا سر زلف سخن رو شروع خواهیم کرد و همراه ما هستند جناب دکتر مهدی محمدی. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. دوست عزیزم آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و منتظر شنیدن گفتنی های همچون قند شکرین پارسی از شما.
سلامت باشین بزرگوارین. مجدداً عرض میکنم که هم صحبتی با شما و شنوندگان فرهیخت و فرهنگ دوست شبکه گفتگو برای بنده باعث افتخار است و هر دفعه من به قول حضرت عالی یک حد از این قند بی انتهای ادبیات فارسی رو برای شنوندگان عزیزمون معرفی میکنم و این هم بسید من خود شخص بنده خیلی باعث افتخار و سربلندی است.
زنده باشین و ما نیز خرسندیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد، بفرمایید.
سلامت باشین. من سعادت این رو نداشتم که از ابتدای برنامه رو بشنوم، اما بله. دوستان فرمودن که موضوع این هفته برنامه در مورد نقش زن در گسترش زبان و ادبیات فارسی باشه.
بله بله.
حالا اگه موضوع لفظ به لفظ درست عرض نکردم، ولی من حدسم بر این هستش که استادان محترمی که قبل از بنده افاده فرمودند و در مورد این موضوع صحبت کرده باشند، بیشتر پرداخته باشند به این موضوع که چه بانوانی در گسترش زبان فارسی نقش داشتند و نقش بانوان چه بوده در این زمینه. حدثم اینجوری بود.
البته این موضوع انقدر جناب دکتر محمدی گسترده است که واقعا هر کدوم از دوستان که خواستن صحبت بکنن مقدمه هم نشد، چه برسه به این که حالا بخوان یک گستره ای از موضوع رو بگم. بنابراین از هر سمتی که شما آغاز کنید قطعا جدید خواهد بود و نو برای ما و سخن نو آر که حلاوتی است دیگر.
انشالله که اینجوری باشه. ولی واقعا اینجوری موضوعاتی رو برای برنامه شما انتخاب میکنیم که هر کدوم حداقل چند ترم باید در موردش اگه کار دانشگاهی بکنیم صحبت بکنیم.
بله.
و اینکه تو چند دقیقه و یک یا چند برنامه بخوایم در مورد صحبت بکنیم واقعا مجال نیست و خیلی وقت کوتاه هست دیگه.
درسته.
من از این زاویه می‌خواستم نگاه بکنم به این موضوع و یک اثر رو در خصوص معرفی بکنم، اینکه خود زن به عنوان یک موضوع در ادبیات فارسی، در نثر یا نظم فارسی خواستم ببینم بهش چجوری نگاه شده.
بله.
و چه آثاری در این زمینه خلق شده و یکی از این اثرها رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی بکنم.
بسیار خوب.
ببینید ما کهن الگوهای مختلفی در تاریخ ادبیات و اسطوره‌های خودمون در مورد زن داریم که در ادبیات ما نقش آفریدن. ببینید مثلا یکی از کهن الگوهایی که ما از زن در ادبیات فارسیمون داریم این جایگاه عارفانه زن هست، یعنی زن به عنوان یک عارف که مثلا ما رابعه ادبیه رو مثلا داریم در طول تاریخ ادبیات ما به عنوان یک زن عارفه فاضله که اون شعر معروف سعدی هم که یکی در بیابان سگی تشنه یافت برون از رمق در حیاتش نیافت کله دلو کردن پسندیده کیش، این که رابعه ادبیه در بیابان یک سگ تشنهی رو میبینه موهای بلند این موهاشو برش میزنه میبره یک تناب ازش درست کنه و برای اون سگ از چاه آب میکشه بهش.
بله.
و این نگاه عارفانه به ادبیات در نگاه عارفانه به زن در ادبیات ما هستی فوق‌العاده گسترده است. مثلا عطار خیلی نگاه ویژه‌ای داره. بله. خیلی نمیخوام در موردش وارد بشم. یا یه نگاه دیگه‌ای که تو کهن الگوهامون داریم زن رو به عنوان نماد احساس و به قول استاد باستانی پاریزی به عنوان صدای احساس در نظر گرفته.
بله.
مثل همونجا که ناهید یا کتایون مادر اسفندیار هست دیگه تو داستان رستم و اسفندیار.
بله.
یا به عنوان مادر ما نگاه کنیم زیباترین شعرهایی که در مورد جایگاه مادر گفته شده مادر شهریار چقدر لطیفه و چقدر به زن انقدر لطیف نگاه کرده.
بله. البته شهریار حتی در مورد دایه و مادر بزرگش هم گفته با همین
نحو. بله بله اون شعر شهریار در مورد مادر بزرگش که محشره دیگه.
بله.
که واقعا یگانه است و تکرار هم نشه در ادبیات فارسی.
بله.
زن به عنوان نماد زیبایی و مظهر جمال خداوند تو ادبیات دیده شده. یه نگاه دیگه که به زن داشتم و من میخوام از این زاویه نگاه بکنم.
بله.
نماد پهلوانی در وجود زنان هست، یعنی این نگاهی که تو کهن الگوهای ما زن رو به عنوان یک پهلوان به علاوه یک کسی که دارای زیبایی هست، یعنی زیبایی و پهلوانی رو در بعضی از داستانها و اسطوره های ما به زن اینگونه نگاه کرده و قدیمی ترینش فهم کنم در مورد آناهیتا هست که هم زیبایی و هم پهلوانی رو در کنار هم دیگه داره. همین پهلوانی و زیبایی برمیگرده مثلا در داستان ویسورامیر ما اونجا داریم که احتمالا مربوط به دوران زن سالاری میشه، قصیده هایی که در متن این گونه زنان که احتمالا مثلا رئیس قبیله بودن یا فرمانده یه همچین جاهایی بودن قصیده سروده میشده، این قصیده بعدها تبدیل به تغزل شده و این غزل این تغزل تبدیل به غزل شده که باز هم ما نگاه میکنیم یک کهن الگویی که در غزل ما مطرح هست خب یک زنه که سابقش برمیگرده به اون زن پهلوانی. از نگاه های دیگه هم میشه نگاه کرد که حالا خیلی نمیخوام وارد بشم، اما از این نگاه پهلوانی که نگاه بکنیم من تو جلسات قبل یک داستان پهلوانی رو معرفی کردم
برای
خدمت شنوندگان معرفی کردم، یکی از این داستان های پهلوانی هم که ما داریم و به تقلید از شاهنامه سروده شده اما خب حماسی نیست اما جز داستان‌های پهلوانیه داستان بانو گشسپ نامه هست.
بله.
بانو گشسپ دختر رستمه.
بله.
اینم جالبه، یعنی هر جایی که تونستن ایرانی‌ها بخوان یه رد نشانی از رستم به دست بیارن و در موردش صحبت بکنن اونجا صحبت کردن من جمله داستانی که در مورد بانو گشسپ درست کردن و سرودن. این بانو گشسپ دختر رستم و گلندامه.
من.
گلندام خواهر کیقوباده پادشاه ایران. خیلی کتاب جذاب و شیرین و خیلی ساده هست. اینکه این کتاب مربوط به چه قرنی هست یه خود اختلاف، بعضی ها مثل جورنور اینا واسه قرن پنجم، مصحح کتاب گفته قرن ششم و آقای دکتر سجاد آقای بندو معتقده که مربوط به قرن هفتم و هشتم به بعد هست.
اما بازه یه 400 ساله یا تقریبا طی میکنه.
آره اصلا خود این که منظومه جالبه، معمولا این منظومه ها پهلوانه اینجوری شروع میشه که از زمینه های تولد اون پهلوان رو میشمارن، چی شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، چی شد بدین اومد. اما در مورد بانوگشت اینجوری نیست. یک دفعه داستان بانوگشت از اونجا شروع میشه که رفته به شکار.
خب
اینو احتمالا میگن یه قسمتی از یه داستان دیگه بوده که احتمالا اونجاها در طول تاریخ از بین رفته. اما این بانوگشت نامه مجموعا 1032 بیت هست، سرایندش هم خیلی معلوم نیست، یعنی در طول تاریخ محققی نتونستن پیدا بکنن که سراینده این کتاب کی هست. از چهار قسمت تشکیل شده عرض کردم. اولین قسمتش اینه که بانوگشت میره شکار به همراه برادرش فرامرز، بعد تو این شکاری که رفته بودن بدونی که بشناسن با رستم روبرو میشن، رستم خودشو از اونها پنهان میکنه، خودشو معرفی نمیکنه، یه جنگی اونجا در میگیره که نشانه های پهلوانی بانوگشت اونجا نمودار میشه. بعد یه قسمت دیگه داره داستان شیده پسر افراسیاب و بانو که اینها اونجا با هم میجنگن بانوگشت. قسمت سوم داستان خواستگاری سه تا پادشاه از بانوگشت و در نهایت پایان داستان روایت ازدواج بانوگشت با گیوه. یعنی ما وقتی شاهنامه میخونیم و اونجا تو توضیحاتش میگیم یا مینویسیم که گیو داماد رستم هست، از اینجا روایت گرفته شده که این بانوگشت با گیو ازدواج میکنه. خب بعد مرگش هم به ناگاه هست، یعنی حتی خیلی مثل مرگهای اسطوره‌ای تو یه جایی حرکت میکردن، برف خیلی شدیدی میاد، زیر برف میمونه و اونجا کشته میشه و فرامرز یا پسر فرامرز میرن اونو وزیر این آوارها آوار برف خارج میکنن و دفنش میکنن. در مجموع این نوع نگاه به زن، یعنی اینکه زن فقط مخصوص اینکه این چند تا ویژگی قبلا شمردن، یعنی اون ظرافت ها و نقش مادری رو عرض بکنن که اون نقش ها داشته، صرفا به این دید زن در ادبیات فارسی نگاه نشده، بلکه بعضی از این نقش های پهلوانی و شجاعت ها رو هم به زن نسبت دادن، مخصوصا اون داستان رستم و سهراب که اگه اینجا خاطرتونم باشه و پهلوان ایرانی که رستم و سهراب با اون جنگ، بله گردآفرید که نماد دختری ایرانی هست، یعنی هم در زیبایی هم در شجاعت هم در صحبت کردن اینا اونجا نمایان میشه. از این داری هم به نظر من نگاه کردن به زن ایرانی و داستانهایی که در اون مورد گفته شده کتاب هم که میشده بمیکنم جذابه و قابل تحمله. و بمیکنم شرمندگان عزیز این 1032 بیت رو ظرف مثلا دو ساعت میشه خوند و ازش لذت برد. خیلی کتاب سختی نیست و نویسنده صرفا میخواست این داستان رو روایت بکنه، خیلی دنبال خود شاهنامه پیچیدگی های لفظی و زبانی نداره و هر کسی تقریبا با هر نوع دانش و آگاهی از زبان و ادبیات فارسی میتونه کتاب رو مطالعه بکنه.
بسیار بسیار خوب و بسیار، من نخوندم این کتاب رو و قول میدم که تا هفته آینده این رو حتما نگاه کنم و بخونم، چون مشتاق شدم که بشنوم این رو. سپاسگزار هستیم از شما جناب دکتر محمدی و معرفی خوبتون، امیدوارم که شنوندگان ما هم بهره برده باشن و حتما که همینطور هم هسته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر انشاءالله.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، همچون همیشه در پایان این برنامه به بخش حسن ختام رسیدیم و من این بار با غزلی از مولوی گرانقدر و گرانسنگ شما رو بدرقه خواهم کرد و برنامه رو به پایان میرسونم. البته غزل طولانی هستش، من ابیاتی رو انتخاب کردم که امیدوارم شما هم لذت ببرید از آن. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم، دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم، ای مردمان، ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کان در دل اندیشیده ام. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیده ام. من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام، حبس از کجا، من از کجا، مال کرا دزدیده ام. در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر حرون، دامان خون آلود را در خاک می مالیده ام. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیدم. در دیده من اندر آ و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم، تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم.
وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. حضرت فاطمه معصومه علیها سلام بانوی بهشتی، غرق در عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی‌ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل معصوم نامیدن این بانو آن باشد که اسمت مادرش زهرا علیها سلام در او تجلی یافته است. بر اساس پاره ای از روایات این لقب از سوی حضرت امام رضا علیه السلام به این بانوی والا مقام وارد شده است، چنان که فقیه بلندندیش و سپید سیرت شیعه علامه مجلسی رحمت الله در این باره چنین میگوید: امام رضا علیه السلام در جای فرمود هر کس معصومه را در قم زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده است. حضرت معصومه علیها السلام در زبان دانشمندان و فقیهان گرانقدر شیعه به لقب کریمه اهل بیت یاد می شود. از میان بانوان اهل بیت این نام زیبا تنها به آن حضرت اختصاص یافته است. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد. حق الناس. حق الناس از منظر روانشناسی مفهوم حق الناس در فرهنگ.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حق الناس رو داریم راجع به این صحبت میکنیم و اینکه دایره حق الناس میتونه تا کجاها امتداد پیدا بکنه و تا چه جاهایی ما میتونیم حق الناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از ماها توی رفتارهای ترافیکیمون وقتی نگاه میکنیم واقعا رفتارهای هنجاری نداریم. ما خیلی مفاهیم قشنگی داریم. این حق الناس یکی از اون مفاهیم بسیار قشنگی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تمدن ما گسترش داده نشده. همین که من افرادی توی یک دور برگردم، توی صفی ایستادن که به ترتیب با ماشینشون دور بزنن و من بی محابا میام و حق اونها رو پایمال میکنم، بی محابا میام و جلو میزنم، بی محابا میام و همه اونهایی که توی اون یک حرکت منظم دارن انجام میدن رو به هم میریزم. اگر قراره بین خطوط حرکت بکنم، بین خطوط حرکت نمیکنم و اصلا هیچ به فکر نیستم که این رفتار من شاید باعث یک اشکالی بشه، باعث یک اختلالی بشه، خدای نکرده باعث یک تصادفی بشه. بعضی وقتا ما متوجه نمیشیم پشت سرمون چه اتفاقی میفته. ما فکر میکنیم رد کردیم و رفتیم، اما نمیدونیم شاید پشت سر ما یک راننده بی تجربه هست، یک راننده محتاطی هست که با حرکت مارپیچ ما، با حرکت خطرناک ما اتفاقی پشت سر ما اصلا متوجه هم نشدیم و رفتیم و در حقیقت افرادی رو پشت سر خودمون با هزاران آسیب باقی گذاشتیم. دارم آسودگی مردم رو به هم میزنم. اگر یک کمی عقلم برسه، اگر یک کمی به نوعی به این مباحث بخوام بها بدم، بحث حق الناس رو حتی تو این مسئله هم شدیداً باید نگاه بکنم و ببینم که رفتارهای ترافیکی من، رانندگی میتونه بسیار خطرناک باشه و حق الناس بسیار زیادی رو گردن من قرار بده که بعداً نتونم هیچ جوری از اون خلاص بشم. انشالله که این رفتارهای ترافیکیمون رو دقت میکنیم، انشالله که حق الناسی رو برای خودمون به وجود نیاریم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
و ما شنوندگان گرامی به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه ملاقات در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید